رسانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر، مجله بامدادی رادیو فردا. امروز پنج شنبه 16 مهر ماه 1394 برابر با 8 اکتبر 2015 میلادی. اگه میخواین همین اول صبح از همه چیز و همه جا خبر بگیرین، ما براتون یه مجله 60 دقیقه‌ای داریم پر از خبر و گزارش و تحلیل از سیاست و اقتصاد و فرهنگ و هنر گرفته تا ورزش و موسیقی. اگه بخواین میتونین تصویر برنامه ما رو هم ببینین به صورت همزمان از کانال رادیو فردا روی ماهواره هاتورد و همینطور تلویزیون فارسی صدای آمریکا. من رضا ولیزاده هستم و سلام گرم بچهای اتاق فرمان رو هم بهتون تقدیم میکنم. مراد ویسی تهیه کننده و مهرداد کریمیان کارگردان. مجله رو از مشروع خبرهای این ساعت آغاز میکنیم همراه با حسن جعفری.
با سلام و احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در تماسی تلفنی با رئیس سازمان پزشکان بدون مرز از این سازمان به خاطر بمباران بیمارستانش در شهر قندوز عذرخواهی کرد. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز گذشته گفت که آقای اوباما در این تماس ضمن ابراز همدردی با کارکنان بیمارستان قندوز اطمینان داده است که تحقیقات کامل و بی‌طرفانه ای درباره این رویداد انجام خواهد شد. بیمارستان شهر قندوز در شمال شرقی افغانستان مقر سازمان پزشکان بدون مرز بود و در پی حمله هواپیماهای آمریکایی به این بیمارستان دست کم 22 تن کشته شدند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز گذشته مذاکره با آمریکا را ممنوع اعلام کرد و گفت که چنین مذاکره ای نه تنها هیچ نفعی ندارد، بلکه به گفته او ضررهای بیشماری هم دارد. آقای خامنه ای که در جمع فرماندهان و کارکنان نیروی دریایی سپاه سخن می گفت افزود در مذاکرات هسته ای نیز طرف مقابل تلاش داشت از هر فرصتی برای نفوذ استفاده کند، اما به گفته او مذاکره کنندگان ایرانی حواسشان جمع بود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید اکثر حملات هوایی روسیه به خاک سوریه علیه مواضع داعش یا گروه‌های وابسته به القاعده نیست. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز گذشته گفت 90% این حملات علیه داعش یا تروریست‌های وابسته به القاعده نبوده و تا حدود زیادی علیه مخالفان میانه روی حکومت بشار اسد بوده است. از سوی دیگر ناوهای جنگی روسیه روز گذشته از دریای خزر موشک‌های کروز به خاک سوریه شلیک کردند. به گفته وزیر دفاع روسیه 26 موشک کروزی که در این عملیات شلیک شد 11 نقطه وابسته به داعش را هدف قرار داده است. سازمان ملل اعلام کرد که شورشیان حوثی در یمن قطعنامه شورای امنیت برای پایان دادن به جنگ در این کشور را پذیرفتند. استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل شب گذشته گفت حوثی‌ها اطلاع دادند که قطعنامه 14 آوریل در مورد پایان جنگ را می‌پذیرند و نماینده سازمان ملل در امور یمن نیز از این موضوع ابراز خوشنودی کرده است. ساعتی پیشتر رسانه‌ها از قول یک منبع یمنی گزارش داده بودند که حوثی‌ها و همچنین حزب علی عبدالله صالح با ارسال دو نامه جداگانه به سازمان ملل با قطعنامه 5 ماه پیش شورای امنیت اعلام موافقت کردند. به گفته سخنگوی سازمان ملل قرار است امروز اسماعیل ولد شیخ احمد نماینده دبیرکل این سازمان در امور یمن به منطقه سفر کند. شرکت روسیه گازپروم میگوید تنشی که بین مسکو و آنکارا بر سر نقض حریم هوایی ترکیه پیش آمده، احداث خط لوله گازی بین دو کشور را به تعویق خواهد انداخت. الکساندر مدودف معاون شرکت گازپروم روز گذشته به خبرنگاران گفت از آنجا که این قرارداد هنوز بین دو دولت امضا نشده، ابتدای پروژه که قرار بود سال آینده باشد به تعویق می‌افتد. خط 4 لوله‌ای ترکیش استریم قرار است گاز روسیه را با عبور از کف دریای سیاه به مرز ترکیه و یونان برساند. جنگنده‌های روسیه در هفته گذشته دوبار حریم هوایی ترکیه را نقض کردند و وزارت خارجه ترکیه تاکنون 4 بار سفیر مسکو در آنکارا را برای اعتراض احضار کرده است. مقام‌های اقلیم کردستان عراق می‌گویند گروه داعش در جریان نبردهای 2 ماه پیشش با این نیروها از گاز خردل استفاده کرده است. وزارت پیشمرگه کردستان عراق روز گذشته در بیانیه اعلام کرد که آزمایش خون 35 نفر از نیروهای مسلح کرد چون این موضوع را نشان می‌دهد. رضا
ممنونم. حسن جعفری بود که 25 دقیقه دیگه با خلاصه آخرین خبرها باز هم برمیگرده و ما در ادامه صبحانه با خبر امروز. آیت الله خامنه ای میگوید مذاکره با آمریکا به خاطر ضررهای بیشماری که دارد ممنوع است. روسیه 26 موشک به مواضع مخالفان بشار اسد در سوریه شلیک کرد. بررسی اهداف روسیه و واکنش‌ها در گفتگوی تحلیلی روس. نگاهی به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره وخیم شدن فضای کسب و کار در ایران در گفتگوی اقتصادی روس. از انتخاب محمد رضا عارف به عنوان رئیس شورای سیاست‌گذاری اصلاح طلبان تا انصراف بیماران اصفهانی از درمان به خاطر کمبود مالی در نگاهی به روزنامه‌ها. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد در اعتراض به دعوت از سلمان رشدی در نمایشگاه کتاب فرانکفورت از حضور در این نمایشگاه خودداری می‌کند. فرزانه توسلی بهترین دروازه‌بان فوتسال زنان آسیا از مسئولان ورزشی خواست تا اجازه بدهند مربیان مرد هم به تیم فوتسال زنان ایران کمک کنند. امروز در ایران روز کودک، ترانه‌های کودکانه می‌شنویم و پیام‌های تلفنی شما هم سر جای همیشگیشون هستند. 60 دقیقه با شما هر صبح در این ساعت از رادیو فردا. خب همونطوری که در خبرها هم شنیدیم آیت الله خامنه ای دیروز چهارشنبه گفت مذاکره با آمریکا ممنوع است. این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پیش از این گفته بود باب گفتگو بر سر حل و فصل اختلاف ها با هر کشوری از جمله آمریکا باز است. درباره این اختلاف نظر بشنویم و ببینیم گزارش بنیامین صدر.
رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در تازه ترین اظهار نظر خود بار دیگر گفت که گفتگو با آمریکا ممنوع است، چرا که به گفته او این کار نه تنها منفعتی ندارد که ضررهای بیشماری را هم به همراه خواهد داشت.
مذاکره با آمریکا ممنوع است به خاطر ضررهای بیشماری که دارد و منفعتی که اصلا ندارد.
پس از توافق هسته‌ای وین بین جمهوری اسلامی و قدرت‌های جهانی، این برای چندمین بار است که آقای خامنه‌ای نسبت به آنچه باز کردن مسیر برای نفوذ آمریکا در ایران می‌داند، هشدار می‌دهد. این در شرایطی است که حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، به تازگی در گفتگو با شبکه خبری CNN آمریکا گفته بود که مردم ایران خواستار کم شدن تنش بین ایران و آمریکا هستند. آیت الله خامنه ای در چند هفته اخیر و در سخنرانی های خود درباره موضوعاتی چون بحث نظارت استصوابی یا شرح وظایف و میزان دخالت سپاه پاسداران در امور سیاسی و موضوع گفتگو با آمریکا دیدگاه و رویکردی متفاوت با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران داشته است. مجید محمدی سه دلیل را عامل ایجاد چالش میان آیت الله علی خامنه ای و حسن روحانی می داند.
به سه دلیل عمده آقای خامنه ای تلاش دارن که نقش و در واقع ارزشی رو که دولت، ارزش افزوده‌ای رو که دولت داره ایجاد میکنه، اینها رو تا حدودی فتیلش رو پایین بکشن. دلیل اول، ایشون تلاش میکنه دولت رو ممانعت کنه از اینکه از سرمایه سیاسی حاصل از توافق اتمی در حوزه سیاست داخلی استفاده کنه. دلیل دوم، توقف روند عادی سازی است که در واقع هدف اصلی دولت آقای روحانی بوده در 2 سال گذشته. در برابر دولت اصلاحات که آقای خاتمی به دنبال توسعه سیاسی بود، دولت آقای روحانی به دنبال عادی سازی هست، عمدتاً در حوزه روابط خارجی. و دلیل سوم هم ممانعت از هر گونه مشارکت سیاسی گروه‌های منتقد هست که در چارچوب نظام فعالیت می‌کنند. خب بخشی از صحبت‌های آقای روحانی بلخص در مورد نظارت استصوابی معطوف بود به این که باید راه رو باز گذاشت برای اینکه کسانی که به نظام معتقد هستند بتونن در رقابت‌های سیاسی مشارکت کنند.
رهبر جمهوری اسلامی 27 تیر ماه نیز در نماز عید فطر گفته بود که مذاکره و در پی ایران توافق هسته‌ای سیاست جمهوری اسلامی در مقابل ایالات متحده را در هر صورت هیچ تغییری نمی‌دهد و به گفته او قرار نیست دو کشور درباره مسائل گوناگون جهان گفتگوی دو جانبه و منطقه‌ای داشته باشند. مجید محمدی درباره این میزان نگرانی آقای خامنه‌ای از ادامه احتمالی گفتگوی جمهوری اسلامی با ایالات متحده می‌گوید:
هر گونه مذاکره طبعاً به حل و فصل بخشی از مناقشات منجر میشه و حکومت مجبور میشه در برخی حوزه ها عقب نشینی کنه، اما دو لازمه داره که این لوازم رو آقای خامنه ای نمیخواد بپذیره. یک لازمش این هست که آقای خامنه ای پرچم رهبری جهان اسلام رو با اینکه بیشترین مخالفت رو و تندترین شعارها رو علیه امریکا میده، خب طبعا این پرچم رو ایشون باید به زمین بگذاره اگر بخواهد این مذاکرات جریان پیدا کنه، ادامه پیدا بکنه. و دوم اینکه هر گونه رابطه با امریکا این ابزار رو از حکومت میگیره که ماشین سرکوب مخالفان حکومت رو عوامل دشمن معرفی کنه، دشمنی که هر روز مقامات سیاسی دارن باش مذاکره میکنن، خب طبعا نمیتواند اون کارکرد رو در فضای سیاسی داخلی داشته باشه.
رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه مدافعان گفتگو با آمریکا را سهلنگار و سهلندیش عنوان کرد و سخنان آنان را عوامانه و در نهایت ساده اندیشی خواند، سخنانی که به گفته او برای توجیه گفتگوی ایران و آمریکا در روزنامه‌ها، سخنرانی‌ها و فضای مجازی مطرح می‌شود. محمد رضا حیدری، کنسول پیشین ایران در اسلو می‌گوید که سخنان آقای خامنه‌ای کارکرد داخلی دارد.
آقای خامنه‌ای برای تمام مسائلی که برای کشور به وجود آورده در طول دوران رهبریش، قاعدتاً باید یک دلیل عمده‌ای رو به وجود بیاورده و اون هم همون دشمنی با غرب و به خصوص آمریکاست. یعنی همیشه از این دشمن فرضی ایشون استفاده کرده، نه مربوط به این دوره باشه، در زمانی که در واقع آمریکا به عراق یا به افغانستان هم حمله کرده، حتی در سایر موارد در رابطه با گروگانگیری هایی که جمهوری اسلامی کرده همواره مذاکرات پنهانی با غرب داشته و این مطالبی را هم که در واقع آقای خامنه ای مطرح میکنه برای دشمنی با آمریکا، برای اون نیروهای داخل کشور که اونها رو بتونه در واقع سرپا نگه داره و همچنین عناصری که به نوعی به آقای خامنه ای و پولهای جمهوری اسلامی نیازمند تا بتونن در واقع اینگونه القا کنن که اینها در حال مبارزه با غرب و آمریکا هستن، در صورتی که اینچنین نبوده و در جهت تثبیت نظام جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای حاضر شده، مذاکره کرده، صحبت کرده و با غرب در تماس بوده، به خصوص با آمریکا.
رهبر جمهوری اسلامی روز 25 شهریور ماه بیگانگان را به تلاش برای محقق کردن اهداف خود پس از رهبری او و نفوذ در مراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی نظام جمهوری اسلامی متهم کرده بود و از فرماندهان سپاه و نخبگان خواسته بود تا پایه‌های تفکر و روحیه انقلابی را به گفته او چنان مستحکم کنند که هیچ چیز در ادامه این مسیر پس از او خللی ایجاد نکند.
بنیامین صدر گزارش می‌داد. پیام‌های تلفنی شما رو می‌شنویم.
سیاست خامنه این است که مردم ایران را گرسنه، سرکوب شده و خوار نگه دارد تا بتواند ولایت فقیه را آبرجا نگه دارد و چنین سیاستی به عنوان یک سیاست شکست خورده در 36 سال گذشته برای مردم ایران ثابت شده. تاکسی ها را سوار شوید ببینید مردم راجع به این رهبر چه میگویند.
خواستم آقا خامنه‌ای بگم که شما هیچ توجه به لحن صحبتاتون تا حالا کردید. شما هم دارید میگید ما، شاه خدا جاموزم میگفت ما، پس مردم چی میشن؟ این سخنرانی اخیرتون دارید میگید که هیچ نفعی برای ما نداره، پس نفع مردم چی میشه؟ این همه خونی که ریخته شد چی میشه؟ این همه جانباز چی میشن؟ این همه زنی که بیوه شدن چی میشه؟ این همه بچه شهید که بیکر سو چی میشن؟ این مردم چی میشن؟ فقط خودتون و خودتون و خودتون، فقط ما مردم نیستن دیگه.
آقای خامنه ای، شما بگویید که رابطه با آمریکا ممنوع است، درست؟ فکر نکنید دیگر این حنا رنگی ندارد. برای ملت آگاه و فهیم ایران این دیگر پایه‌ای ندارد. این حرفها را فقط برای بسیجی ها و عده‌ای از آخوندها بزنید. علامت این است که شما پشتیبان از طرف ملت ندارید.
این روسی مگر از دریای خزر میتونه استفاده نظام کنه؟ چرا استفاده نظام میکنه از دریای خزر؟ هش کم بهش نمیگه آقا این دریا مگه ارث بابات یه تو از اونجا موشک میندازی میخوای سوریه حمله کنی برای حمله کنی؟ چرا از دریایی که با 5 تا کشور مشترکی از اونجا حمله میکنی؟ بابا ایران بره بگه آقا این دریا مال ما هم هست.
بابا این ملت که احمق نیستن، هی آل سعود آل سعود، خودتون مقصر نیستید که این همه مردم رو ازش بردید زیارت، بردید حج، بردید یک کشور بیگانه.
ما چی بدبختی میکشیم از دست رئیس جمهوری ایران و خامنه‌ای؟ یه کارگر ساختمانی میره و بالای ساختمان کار میکنه، از 30,000 تومان میگیرد، جان خوش را از دست میدهد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نامناسب تر شدن محیط کسب و کار در ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس بر پایه تازه‌ترین بررسی‌های خودشون میگن که محیط کسب و کار در ایران رو به وخامت میره. با فریدون خاوند اقتصاددان مقیم پاریس همراه میشیم. آقای خاوند، این بررسی‌ها با تکیه بر چه عواملی انجام گرفته؟
به موازات بانک جهانی که هر سال کشورها رو بر اساس محیط کسب و کارشون طبقه بندی میکنه، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم از سال 1389 به این طرف به بررسی محیط کسب و کار ایران پرداخته و هر فصل گزارشی در همین زمینه منتشر میکنه. به صورت خیلی خلاصه وقتی از محیط کسب و کار صحبت میکنیم، منظور مجموعه عواملی هست که کنترل اونها در حیطه اختیار مدیران بنگاه ها نیست ولی بر فعالیت اقتصادی بنگاه ها تأثیر میذاره. در کشوری که امنیت نباشه، نظام بانکی ضعیف باشه، برق قطع و وصل بشه، فساد بر قوه قضاییه و دستگاه های اداری حاکم باشه، طبعا کسب و کار هم با مشکل برخورد میکنه. 18مین گزارش فصلی مرکز پژوهش‌ها که روز گذشته در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت، در زمستان 93 بر اساس پاسخ 277 تشکل اقتصادی در سراسر کشور به پرسشنامه این مرکز تهیه شده که 21 مؤلفه رو در بر می‌گیره. بررسی پاسخ‌ها نشون میده که محیط کسب و کار ایران از طرف مسئولان بنگاه‌های اقتصادی در فاصله زمستان 1392 تا زمستان 93 رو به وخامت گذاشته.
مسئولان بنگاه‌های اقتصادی تو ایران عمدتاً از چه موضوعاتی شکایت میکنن؟
مدیران بنگاه‌ها در طبقه بندی موانع کسب و کار در ایران 3 مانع رو در رأس قرار دادن: مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها که در رده اول قرار گرفته، دومی ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیر رسمی است، و سومی هم وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه های حکومتی کشور. در بیشتر گزارش های فصلی مرکز پژوهش ها مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها مهمترین مانع کسب و کار در ایران اعلام شده.
آقای خاوند، چرا شورای پول و اعتبار با کاهش نرخ سود بانکی مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها رو حل نمی کنه؟
شورای پول و اعتبار میتونه روی کاغذ فرمان کاهش نرخ سود بانکی رو صادر بکنه. وقتی بانک ها منابع در اختیار ندارند، بخش بزرگ از دارایی های اونها سمی هست و شماری از این بانک ها در آستانه ورشکستگی هستند، بالا و پایین بردن سود بانکی دردی رو دوا نمی کنه. بدون یک خانه تکانی بزرگ در نظام بانکی ایران، اون دست از واحدهای تولیدی که از رانت استفاده نمی کنند چاره ای ندارند جز رو آوردن به بازار غیر رسمی و پرداخت سود بانکی کمرشکن.
فریدون خاوند، استاد اقتصاد از پاریس، ازتون سپاسگزارم.
منم از شما تشکر میکنم و روز خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
روزنامه‌های امروز پنجشنبه تهران رو ورق می‌زنیم ببینیم اونها چه نگاهی به خبرها داشتن. مثل هر روز با شهرام رفیع‌زاده‌ایم. شهرام، از صفحه اول روزنامه شروع کنیم. به اول از همه اعتماد.
روزنامه اعتماد امروز در تیتر یک خودش اظهارات روز گذشته رهبر جمهوری اسلامی رو مورد توجه قرار داده. از قول آقای خامنه‌ای نوشته که مذاکره با آمریکا ممنوع است. ایشون گفته که مذاکره با آمریکا به دلیل ضررهای بیشماری که دارد و منفعتی که اصلا ندارد ممنوع است. عکس یک روزنامه اعتماد آقای علی مطهری رو نشون میده که به نوشته روزنامه اعتماد روز گذشته سومین جلسه محاکمه مهاجمان به ایشون در شیراز برگزار شده و از آقای مطهری دعوت شده تا در جلسه بعدی دادگاه حاضر بشه. تذکر آقای محمد یزدی به برخی از طلاب دلواپس هم یکی از عناوین اصلی روزنامه اعتماد هست. روزنامه کیهان هم در تیتر یک سخنان آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره ممنوعیت مذاکره با آمریکا رو مورد توجه قرار داده، اما در کنارش با حروف قرمز نوشته که امام حسین با عمر بن سعد معامله نکرد، نهیب زد. اشاره است به سخنان روز گذشته رهبر جمهوری اسلامی که به طور ضمنی پاسخ اظهارات یک سال پیش آقای روحانی است. آقای روحانی گفت که امام حسین با عمر بن سعد مذاکره کرده. و روزنامه شرق هم در تیتر یک خودش خبر داده که محمد رضا عارف بر مسند ریاست شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان قرار گرفته. عکس یکی این روزنامه هم عادل فردوسی پور هست که درآمدزایی برنامه 90 از طریق پیامک‌های تلفنی رو ایشون رد کرده. روزنامه جهان سند در تیتر یک خودش نوشته که در تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول رتبه ایران در تورم 7 هست و بیش از 180 کشور بعد از ایران قرار دارن و وضعیت تورم ایران بحرانی هست. 19 هم در بیکاری رتبه ایران هست در میان کشورهای دنیا. عکس یکی روزنامه هم گزارشی است درباره روز جهانی کودک. و روزنامه قانون هم یکی از تیترهای اصلی خودش رو اختصاص داده به احتمال اینکه آقای محمد جواد ظریف و جان کری وزرای خارجه ایران و آمریکا برنده نوبل صلح بشن امسال. و عکس یکی روزنامه هم آقای حسن روحانی نشون میده که به نوشته روزنامه قانون گفته که حرکت به راست با راهنمای چپ به جامعه آسیب میرسند.
شهرام، همونطوری که گفتی و توی روزنامه هم میشه دید، صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای در مورد ممنوعیت ارتباط با آمریکا و مذاکره با آمریکا بازتاب زیادی داشته. یکم مفصل‌تر در مورد ارزیابی روزنامه از صحبت‌های روز چهارشنبه آیت الله خامنه‌ای برای ما بگو.
امروز روزنامه هایی که نزدیک هستن به اصولگرایان از سخنان روز گذشته آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی استقبال کردن، ولی در تحلیل ها و ارزیابی هایی که منتشر کردن نگاه هاشون متفاوت هست. روزنامه جامعه جمع که وابسته به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی هست یادداشتی منتشر کرده از آقای حشمت الله فلاحت پیشه. ایشون در این یادداشت تاکید کرده که منظور آقای خامنه‌ای از اینکه مذاکره با آمریکا ممنوع است یک چیز دائمی نیست، بلکه به گفته بنوشته آقای فلاحت پیشه چون در حال حاضر مذاکره در سطوح برابر میان ایران و آمریکا ممکن نیست، به همین دلیل هست که آقای خامنه‌ای با چنین مذاکراتی به غیر از حوزه هسته‌ای مخالف هست. اما روزنامه رسالت که روزنامه است نزدیک به اصولگرایان در سرمقاله خودش که آقای محمد کاظم انبارلویی اون رو نوشته خیلی به تفسیر تندروانی از سخنان روز گذشته رهبر جمهوری اسلامی ارائه کرده، تاکید کرده که مردم ایران خشمگین هستند از دست آمریکا و حتی به نوشته آقای انبارلویی شماری از مردم در ایران حاضرند با اشاره رهبر جمهوری اسلامی پاسخ خشمگینانه به آمریکا بدن. و روزنامه کیهان هم با نگاه متفاوتی این موضوع رو مورد بررسی قرار داده. از قول برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نوشته که هشدار آقای خامنه‌ای باید اولین دغدغه مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به برجام یا توافق هسته‌ای باشد.
و اما روزنامه شرق از انتخاب محمد رضا عارف به عنوان رئیس شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان خبر داده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
روزنامه شرق در این گزارش نوشته که اولین جلسه شورای عالی سیاستگزاری اصلاح طلبان روز یک شنبه آینده به ریاست محمد رضا عارف برگزار خواهد شد. اونطوری که مرجان توحیدی نویسنده گزارش روزنامه شرق اشاره کرده، با نظر مساعد آقای محمد خاتمی رئیس جمهوری دوره اصلاحات، آقای عارف به عنوان رئیس شورای سیاستگزاری اصلاح طلبان منصوب شده، انتخاب شده و قرار است که تمام تشکل‌های اصلاح طلبان از این پس برنامه‌های انتخاباتی خودشون رو در چارچوب شورای سیاستگزاری اصلاح طلبان پیش ببرن. پیش از این یکی از مکانیزم‌های انتخاباتی اصلاح طلبان برای انتخابات آینده کمیته راهبردی بود که از شورای مشورتی نزدیکان به آقای خاتمی برآمده بود و ریاست اون رو آقای موسوی لاری بر عهده داشت.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده، توی بخش دوم روزنامه‌های محلی رو با هم ورق می‌زنیم.
متشکرم.
و ببینیم مهدی رستم‌پور چه خبرهایی از جهان ورزش داره.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد پنجشنبه‌تون به خیر و خوشی. امروز درباره درآمدزایی سازمان صدا و سیما از برنامه‌های ورزشی، درخواست بهترین دروازه‌بان فوتسال زنان آسیا، همچنین بازی تیم ملی فوتبال ایران در مرحله مقدماتی جام جهانی و چند خبر حاشیه‌ای دیگه از فوتبال صحبت خواهیم کرد. از صدا و سیما شروع کنیم که انتقاداتی رو مطرح کرده بودند برنامه‌های مختلف این سازمان نسبت به درآمدزایی در مراسم تشییع هادی نوروزی در ورزشگاه زادی که بلیط فروخته بودند برای پارکینگ. حالا چند روزنامه و خبرگزاری متقابلا انتقاداتی رو از صدا و سیما مطرح کردن که خود این سازمان هم داره همین کار انجام میده. وقتی یک شماره تلفنی رو اعلام میکنه و میگه که برای همدردی با هادی نوروزی عدد 24 رو به این شماره بفرستید، یا مثلا در همین مسابقات والیبال بعد از پایان هر ست مجری برنامه میومد و میگفت که عدد 1 رو بفرستید به شماره 360 تا حمایتتون رو ابراز کرده باشید از تیم ملی والیبال، همه اینا دقیقاً درآمدزایی به همین طریق. و اگر اون کار، یعنی فروختن قرض در پارکینگ ورزشگاه آزادی نکوهیده است، این کار سازمان صدا و سیما هم قابل قبول نیست. البته در برنامه‌های تلویزیونی کشورهای مختلف هم مسابقه برگزار میشه و شماره پیامک اعلام میشه تا بیننده ها داوری کنن از این طریق، ولی این که بگیم برای اعلام همدردی با یک خانواده شما بیاید این عدد رو بفرستید، این فقط در صدا و سیمای ایران ممکنه، نظیر کاری که در شبکه‌های مجازی برخی صفحات غیر رسمی انجام میدن و میگن مثلا اگر این صفحه رو لایک کنید یا شیر کنید کمک میشه مثلا به برخی نیازمندان در قاره آفریقا و از این قبیل، که حتما آشنا هستند مخاطبین برنامه ما. اما تیم ملی فوتبال ایران امروز در مرحله مقدماتی جام جهانی در مسقط مهمان تیم ملی عمانه. 14 ساله که ایران در عمان نتونسته این تیم رو شکست بده و در 10 سال گذشته به طور کلی چیره نشده در برابر عمان. بازی سختی پیش بینی میشه با توجه به شرایط جوی که اونجا هستش، و در این حال سرمربیان هر دو تیم اعلام رضایت کردن از وضعیت تیم‌های خودشون. در این مسابقه اگر ایران به برتری برسه به صدر جدول دست پیدا میکنه، عمان هم اگر پیروز بشه صدر جدول رو از آن خودش میکنه، اما نتیجه مساوی هم باز برای صدرنشینی ایران کافی خواهد بود. فرزانه توسلی بهترین دروازه‌بان فوتسال زنان آسیا درخواستی رو مطرح کرده از مسئولین در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا و گفته که امیدوارم اجازه بدند ما از دانش مربیان مرد در فوتسال بهره‌مند بشیم. او در توضیح این درخواست گفته که غیر از شهرزاد مظفر که مدرس فیفا هم هست و دانش کافی رو برخوردار، مربی زن دیگری در اون سطح نیست که بخواد به تیم قهرمان آسیا کمک کنه و این اجازه باید صادر بشه که بازیکنان تیم ملی بتونن دانش فنی خودشون رو ارتقا ببخشن. امیر حسین صادقی بازیکن پیشین باشگاه استقلال تهران گفته که آیا من باید بمیرم که حقوق منو باشگاه استقلال بده؟ او اشاره کرده که من زنده هستم و هنوز میخوام زندگی کنم و 1 میلیارد تومان از باشگاه استقلال طلب دارم، اما این پول رو به من نمیدن و گویا باید ما هم بمیریم تا باشگاه بیاد و بخواد حقوق ما رو بده. جالبه در همین خصوص رضا نوروزی بازیکن باشگاه نفت تهران گفته که هادی نوروزی زمانی که در تیم نفت توپ میزد 100 میلیون تومان طلب داشت از این باشگاه و اون طلب رو بهش هنوز ندادن. به هر حال همبازیان هادی نوروزی از جمله محسن بنگر که گفته پیگیر مطالبات نوروزی از باشگاه پرسپولیس هستیم نگران هستن با توجه به تجربه‌ای که در این فوتبال دارن و میدونن باشگاه به راحتی شونه خالی میکنن از پرداخت تعهدات خودشون نسبت به بازیکنان، به این شکل مسئله رو رسانه‌ای میکنن تا باشگاه ها مجاب بشن که حقوق چه بازیکنان زنده چه هادی نوروزی کاپیتان باشگاه پرسپولیس که چشم از جان فرو بسته رو بپردازن. روز بسیار خوبی رو براتون آرزومندم تا فردا.
مهدی رستم‌پور بود و خبرهای ورزشی. ساعت 7:30 بامداد در ایران رو پشت سر گذاشتیم، رسیدیم به نیمه دوم برنامه. سلام به شمایی که همین الان همراه شدیم با صبحانه با خبر، خیلی خوش اومدین. هنوز نیم ساعت از این برنامه باقی مونده و پیش از هر چیز میریم و میشنویم خلاصه آخرین خبرها رو از همکارم حسن جعفری.
با سلام دوباره. باراک اوباما در تماسی تلفنی با رئیس سازمان پزشکان بدون مرز از بمباران شدن بیمارستان قندوز عذرخواهی کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید 90% حملات روسیه در خاک سوریه علیه داعش یا القاعده نیست. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد ناوهای جنگی این کشور روز گذشته از دریای خزر 11 هدف وابسته به داعش را در سوریه هدف قرار دادند. سازمان ملل اعلان کرد شورشیان حوثی در یمن قطعنامه شورای امنیت برای پایان دادن به جنگ در این کشور را پذیرفتند. آیت الله خامنه ای مذاکره با آمریکا را ممنوع اعلام کرد و گفت چنین مذاکره ای هیچ نفعی ندارد. شرکت روسیه گازپروم میگوید تنشی که بین مسکو و آنکارا بر سر نقض حریم هوایی ترکیه پیش آمده احداث خط لوله گازی بین دو کشور را به تعویق خواهد انداخت. مقام های اقلیم کردستان عراق اعلام کردند گروه داعش در جریان نبردهای دو ماه پیش علیه پیشمرگان کرد از گاز خردل استفاده کرده است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد به دلیل حضور سلمان رشدی در نمایشگاه کتاب فرانکفورت ایران در این نمایشگاه شرکت نخواهد کرد. رئیس سازمان حج و زیارت ایران میگوید تاکنون هیچ خبری از دستگیری زائران ایرانی به کنسولگری ایران در عربستان اعلام نشده است. به گفته یک نماینده مجلس شورای اسلامی طرح استیضاح بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت دولت حسن روحانی در دست تهیه است. رهبران آلمان و فرانسه روز گذشته از اعضای اتحادیه اروپا خواستند تا با همکاری یکدیگر بحران پناهجویان را حل کنند. روسیه میگوید عراق تاکنون برای انجام حملات علیه گروه داعش در خاکان کشور درخواستی به مسکو ارائه نکرده. و سرانجامی که وزیر دفاع آمریکا با اشاره به اینکه حملات روسیه علیه داعش نیست گفت ائتلاف بین‌المللی برای مقابله با داعش با روسیه همکاری نمی‌کند.
خلاصه آخرین خبرها بود از حسن جعفری. اما در بخش دوم صبحانه با خبر درباره شلیک 26 موشک از ناوهای روسی در دریای خزر به مواضع مخالفان بشار اسد در سوریه گفتگوی داریم با محسن میلانی، تحلیلگر برنامه به ماجرای انصراف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از شرکت در نمایشگاه کتاب فرانکفورت میپردازیم و یک رمان تازه منتشر شده را هم معرفی میکنیم. روزنامه های استانی رو ورق میزنیم و به مناسبت روز کودک در ایران موسیقی میشنویم. اما همه اینها و بیشتر از اینها رو همیشه میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید و یا در صفحه فیسبوک ما.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
بعد از حملات هوایی بمب‌افکن‌های روسی در داخل خاک سوریه، این بار روسیه از ناوهای خود در دریای خزر دست کم 25 موشک کروز به مواضع مخالفان اسد در سوریه شلیک کرد. این حملات نقش روسیه را در درگیری‌های سوریه به شدت پررنگ کرده. برای بررسی آخرین تحولات در همین زمینه همراه میشیم با محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل که از فلوریدای جنوبی با ما همراه شد. آقای میلانی، روسیه چه هدفهای سیاسی رو از گسترش حملات خودش در خاک سوریه دنبال میکنه؟
با عرض صبح خدمت شما و شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو فردا، مقاصد روسیه در رابطه با سوریه با شروع حملات موشکی تغییری نکرده. یعنی ما میتونیم سه دلیل عمده بیاریم. یکی این که روسیه میخواد خودش رو به عنوان یک قدرت جهانی مطرح کنه، دوم که میخواد از حکومت اسد دفاع کنه که به گفته مسکو بتونه سازمان های تروریستی هم تضعیف بکنه که میتونن این خطری هم برای داخل روسیه باشن، و مسئله سوم استفاده سوری از طرف مسکو برای گسترش نفوذ روسیه در خاورمیانه بزرگتر. اللحاظ تاکتیکلی این حملات موشکی به نظر من این اجازه رو میده به نیروهای زمینی اسد و طرفداراش که بتونن حملات خودشون رو به جلو ببرن علیه مخالفین. و نکته مهمی هم که من میخوام اشاره بهش بکنم این که این موشک ها یک سیستم جدیدیه که روسا دارن آزمایش میکنن و این از دریای خزر پرتاب شده، از حریم هوایی ایران و عراق رد شده و بعد به اهداف خودش رسیده در داخل سوریه، و نشون میده که با این کار روسیه داره نشون میده که یک قدرت جدی جهانی است.
واکنش آمریکا و متحدانش در منطقه نسبت به این حملات در خاک سوریه چیه؟
آمریکا که رئیس جمهور آمریکا که اعلام کرده که فکر میکنه که روسیه داره اشتباه میکنه در رابطه با حملات نظامی خودش، به خاطر اینکه تمام مخالفین رو داره حمله بهش میکنه و فقط سازمان داعش رو مورد هدف قرار نگرفته. آقای کارتر که وزیر دفاع آمریکاست اعلام کرده که این حملات نظامی روسیه در حقیقت مثل یک بنزینی میمونه که ما روی آتش داریم میریزیم. در درون طبقه حاکمه آمریکا هم اختلافات خیلی جدیه و خیلی ها فکر میکنن که آمریکا باید عکس العمل جدی نشون بده. اما در رابطه با متحدین آمریکا، عربستان سعودی این حملات رو محکوم کرده، ترکیه هم حملات رو محکوم کرده، ولی عراق، نخست وزیر عراق نه فقط این حملات رو محکوم نکرده بلکه گفته که خیلی خوشش خواهد آمد اگر روسا بیان و این حملات رو در داخل عراق هم انجام بدن. و سازمان های شبه نظامی شیعه هم در عراق کلن از این استقبال کردن و اعلام کردن که آمریکا در رابطه با مبارزه با داعش جدی نیست ولی روسیه هست.
آقای میلانی، به نظرتون حالا بپردازیم به واکنش جمهوری اسلامی ایران نسبت به این حملات، فکر میکنید چه واکنشی خواهد داشت؟ ارزیابیتون چیه؟
منابع غربی اعلام کردن که سردار قاسم سلیمانی قبل از شروع این حملات نظامی سفری به مسکو کرده بودند و شخصا با آقای پوتین صحبت کردند و برنامه ریزی کردند برای این فیز جدید حملات روسیه به سوریه. برابر این به نظر میرسه که تهران از این حملات خیلی راضی هست. در نظر داشته باشیم که همکاری ایران با روسیه در رابطه با اسد برمیگرده به حداقل 7-8 سال قبل و این برنامه ریزی که با هم دیگه کردن چیز عجیبی نیست. نکته مهمی دیگر هم که من بهش اشاره کنم اینه که از اونجایی که ایران و عراق و سوریه و روسیه موافقت کردن که در بغداد یک مرکزی درست بکنن که در اون مرکز اطلاعات مهم نظامی رو در رابطه با سازمان‌های تروریستی با هم دیگه رد و بدل کنن، نشون میده که تهران از حملات نظامی روسیه خیلی خوشش اومده و طرفداری داره میکنه و امیدواره که این حملات هم تشدید بشه.
سپاسگزارم از شما محسن میلانی، کارشناس و تحلیلگر روابط بین الملل.
من از شما سپاسگزارم و با روز بخیر به شما و همه شنوندگان محترمت.
اما بپردازیم به دیدگاه برخی از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا در همین باره. کاربری نوشته اگر روسیه در طول تاریخ یک کار درست به نفع جامعه بشری انجام داده باشه همین کاره. مهدی نوشته حال میکنم که ایران و روسیه اجازه ندادن این عربستان و ترکیه به هدفشون برسن. رسول گفته با این اوضاع اگر دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا پیروز شود جنگ جهانی سوم قطعی خواهد بود. فرشید گفته هدف قرار دادن تانکرهای نفت داعش به مقصد ترکیه است توسط روسیه. شما هم میتونید به صفحه فیسبوک رادیو فردا بریم و دیدگاه‌های خودتون رو در این مورد و یا در هر موردی که در لینک هایی که در این صفحه به اشتراک گذاشته میشه بیان کنید. همیشه پنجشنبه‌ها در بخش فرهنگ و هنر چند کتاب تازه منتشر شده رو معرفی می‌کنیم، اما از اونجایی که در آخرین ساعت‌های دیروز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد که ایران در نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت شرکت نخواهد کرد، به دلیل اهمیتی که این خبر داشت اول به این خبر می‌پردازیم و اگه فرصت شد سراغ معرفی کتاب هم می‌ریم. اما در مورد دلیل تصمیم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توضیحات کارشناس فرهنگی برنامه فرج سرکویی رو می‌شنویم. آقای سرکویی،
نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت که معتبرترین و بزرگترین نمایشگاه بین‌المللی کتاب دنیا هست، از 14 تا 18 اکتبر برگزار میشه و از سلمان رشدی دعوت شده که در کنفرانس خبری که یک روز قبل از افتتاح نمایشگاه هست صحبت بکنه، به این دلیل که مضمون اصلی نمایشگاه آزادی بیان هست و در این حال سلمان رشدی هم 12 رمانش منتشر خواهد شد، 2 سال 8 ماه و 28 شب که اگه رو هم نگاه بکنیم میشه 1001 شب. حالا ایران اعتراض کرده بود قبلا، اما رئیس نمایشگاه گفت که ما مضمون اصلی نمایشگاه آزادی بیان هست و طبیعتاً ما سلمان رشدی دعوت کردیم، خوشحالیم که اون دعوت رو پذیرفته. حالا وزارت جمهوری اسلامی اعلام کرده که در اعتراض به این اقدام در نمایشگاه شرکت نمی‌کنه.
خب حالا به نظرتون شرکت نکردن جمهوری اسلامی چه تأثیری بر نمایشگاه خواهد داشت؟
اصولا در این سالهایی که جمهوری اسلامی در نمایشگاه شرکت میکنه، اینا در یه سالونی هستن که کمتر کسی به اونجا میره، سالن آسیا آفریقایی هست و بعدن کسانی که میان اونجا هستن نمیدونن اینجا نمایشگاه کتاب فرقش با نمایشگاه کتاب تهران چی از زبان بلد نیستن و تأثیری نداره، به خصوص که توجه بکنیم که امسال اندونزی که یکی از پرجمعیت این کشورهای مسلمان هست مهمان ویژه نمایشگاه است، چندین سالن داره، بنابراین حتی جمهوری اسلامی نمیتونه بگه که این در مثلا مسئله اسلام رو عمل بکنه. بیشتر به نظر من مسئله داخلی هست، یعنی در وزارت هم خب میدونیم آقای صالحی معاون وزیر ارشاد گرایش داره به بنیادگرایان و هم میدونیم که اینا میخوان بهانه ندن به دست جناح مخالف و در واقع یک مسئله داخلی است.
خب آقای سرکویا، خب حالا بپردازیم به رمان شیاطین شهر لدن اثر آلدوس هاکسلی، نویسنده انگلیسی، که ترجمه فارسی این رمان به تازگی در ایران هم منتشر شده.
فاروق ایزدینیا کتاب رو ترجمه کرده، نشر نیلوفر منتشر کرده. خب می‌دونیم آلدوس هاکسلی یکی از بزرگترین نویسندگان و در این حال یکی از فیلسوفان بزرگ انگلیس هستش و به خاطر اون کتاب دنیای قشنگ نو در دنیا مشهور است، می‌دونیم که از مشهورترین رمان‌های علمی تخیلی دنیا هستش که به اصطلاح داستان تصوری رو از آینده، تصور خودش رو از آینده تصویر می‌کنه. اما این کتاب رمان شیاطین شهر لودوون رمانی است درباره قرون وسطا که در دورانی که مذهب سلطه پیدا میکنه و دورانی که جزوئیت ها یعنی بنیادگرایان مسیحی آن زمان مسلط میشن و در واقع درباره این هستش که چگونه کلیسا و قدرت ها میکوشن خرافات رو در ذهن مردم جا بندازن و چطور مردم تسلیم خرافات میشن، چرا که عوام خرافات رو دوست دارن.
فرج سرکویی، منتقد و نویسنده از آلمان، سپاسگزارم ازتون.
منم از شما متشکرم.
از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب ایران خبر میگیریم خیلی سریع و خلاصه و کوتاه با کمک روزنامه‌های محلی و البته شهرام رفیع‌زاده که باز هم با ماست. شهرام، روزنامه نصف جهان یه گزارشی داره درباره انصراف بیماران از درمان به خاطر کمبود مالی. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
در این گزارش روزنامه نصف جهان اشاره کرده که به رغم اجرای طرحی که از سوی وزارت بهداشت در یکی دو سال گذشته هزینه های بیماران رو تقبل میکنه، دست کم 90% هزینه ها رو وزارت بهداشت و بیمارستان ها میپردازن، اما درباره بیماران خاص این موضوع صدق نمیکنه. این روزنامه از قول آقای سلیمی که معاون داوطلبان جمعیت هلال احمر اصفهان هست گفته که مشاهده میشه که خانواده برخی از کسانی که دچار بیماری خاص هستند در مراجعه به بیمارستان‌های اصفهان پس از مدتی از ادامه درمان بیمار خودشون انصراف میدن، ایشون فقر و ناتوانی مالی و هزینه‌های بسیار بالای بیماری‌های خاص رو به عنوان عامل چنین انصرافی معرفی کرد.
خب بریم سراغ مردم خوزستان که چند سالی هر روز و هر روز نفس کشیدن براشون سخت‌تر میشه. روزنامه نسیم خوزستان از عدم تخصیص اعتبار برای مقابله با ریزگردها خبر داده. وضعیت طرح‌های مقابله با ریزگردهای خوزستان در چنین شرایطی چطوره؟
این بخشی از سخنان آقای احمد لاهیجانزاده هست که مدیر کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان هست. ایشون گفته به رغم گذشته 7 ماه از سال جاری، هنوز سازمان برنامه و بودجه خاصی برای مقابله با ریزگردها در استان خوزستان اختصاص نداده، در حالی که قرار بوده از سوی سازمان محیط زیست و سازمان برنامه و بودجه چنین بودجه اختصاص پیدا کنه. علاوه بر این آقای احمد لاهیجانزاده تاکید کرده که بسیاری از طرح‌هایی که برای مقابله با ریزگردها در دستور کار این اداره بوده یا برخی مراکز تحقیقاتی استان خوزستان، در حال حاضر بخشی از اونها ناتمام باقی مونده و بخشی هم البته به گفته ایشون به پایان رسیده، که از جمله اونها طرح شناسایی کانونهای ریزگردها در استان خوزستان است.
خب، روزنامه صبح ساحل اظهارات رئیس دادگستری هرمزگان درباره پرونده فروش اراضی فرودگاه قشم رو مورد توجه قرار داده. تازه ترین وضعیت این پرونده چیه؟
چند نکته در سخنان آقای محمد صادق اکبری هست که روزنامه صبح ساحل اون رو منتشر کرده. اولین نکته اینه که ایشون گفته این پرونده 8 متهم داره که پیشتر از چند سال پیش پرونده‌ای با شکایت برخی از نهادهای دولتی تشکیل شده بود درباره اراضی فروش اراضی فرودگاه قدیم قشم از سوی این 8 نفر که به گفته ایشون ابتدا قرار منع تعقیب صادر شده بود، اما با پیگیری و اصرار دولت آقای روحانی بار دیگر این پرونده به جریان افتاده. حالا به گفته ایشون این 8 نفر با وثیقه آزاد هستند، اما قرار است جلسه محاکمه‌ای برای اونها برگزار بشه. علاوه بر این ایشون گفته که همین 8 نفر متهم هستند که در منطقه درگاهان هم بخشی از دریا رو خشک کردن و زمین‌های اون رو هم به شکل سوری به خودشون و نزدیکان خودشون واگذار کردن.
خب بریم به مازندران شهر. روزنامه وارش یه گزارشی داره درباره نگرانی ها از افزایش ورود دانشجویان دختر به دانشگاه ها. وضعیت دانشگاه مازندران چطوره در این مورد؟
روزنامه وارش نوشته که آقای فخرالدین اصغری آقمشهدی که به نوشته این روزنامه رئیس دانشگاه مازندران هست، اعلام کرده که در سال جاری 70% ورودی های جدید به دانشگاه مازندران رو دختران تشکیل میدن. علاوه بر این روزنامه وارش نوشته که همزمان با اعلام این آمار، مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه یعنی رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه مازندران از چنین موازنه‌ای ابراز نگرانی کرده. ایشون گفته اولین نگرانی ما این هست که وقتی دختران نسبت به پسران بیشتر وارد دانشگاه میشن، در زمینه ازدواج با مشکل برخورد میکنن، چرا که توقع اونها برای ازدواج بالا خواهد رفت و چنین پسرانی پیدا نمیشن. نکته دوم هم به نوشته روزنامه وارش از نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه مازندران این هست که پسران به دلیل اینکه وارد دانشگاه نمیشن، نمیتونن شغل مناسبی رو پیدا بکنن و زندگی تازه‌ای رو تشکیل بدن.
خب اما مشهد، روزنامه شهر را از ادامه سرقت‌های مسلحانه از بانک‌های مشهد خبر داده. ماجرای این سرقت‌ها به روایت شهر را چیه؟
روزنامه شهرارا در این گزارش اشاره کرده که روز سه‌شنبه همزمان با هفته نیروی انتظامی برای 9th time بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در مشهد مورد سرقت مسلحانه قرار گرفته. حتی این روزنامه نوشته که این بار کسی که سرقت کرده از مؤسسه مالی و اعتباری نور در مشهد حتی صورت خودش رو نپوشونده و با روی باز و با اسلحه اقدام به سرقت مسلحانه کرده. اشاره کرده که این روزنامه که طی 7 ماه گذشته این 9th سرقت مسلحانه در مشهد است.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
و نوبت میرسه به موسیقی، همراه میشیم با بردی افشین.
اغلب پنجشنبه ها در این برنامه به مانند عادت همیشگی از تازه های موسیقی از هنرمندان ایرانی میگم و آهنگ ها یا نماهنگ ها و یا آلبوم های تازه رو معرفی میکنم. از آثاری جدید، از هنرمندانی از سبک های متفاوت و نسل های مختلف میگم. فرقی هم نمیکنه که این هنرمندان کجای این کره خاکی مشغول بکنن، چه در داخل خود ایران و چه خارج از اون، و چه اون دسته از هنرمندانی که میتونند آثارشون رو روانه بازارهای رسمی کشور کنند و و چه اونهایی که صرفاً میتونند در فضاهای اینترنتی آثارشون رو ارائه کنند و یا حتی در بازارهای خارج از ایران. اما امروز پنجشنبه 16 ماه مهر در ایران روز کودک خونده میشه و من هم در این برنامه به استقبال این روز میرم. البته ضمن این که از ته قلبم برای کودکان ایرانی آرزوی روزهای شاد و بی دغدغه رو میکنم، همراه با سلامتی، و امیدوارم که آینده‌ای بسیار درخشان در انتظار تک تکشون باشه. در روز کودک در ایران صرفاً در این برنامه به معرفی یک اثر میپردازم که اختصاصاً برای کودکان ساخت و اجرا شده. امروز آلبومی رو معرفی میکنم به اسم آهنگ‌های یکی بود چشمک، که اثری است از آیتک آژنگ. این آلبوم بهار امسال به بازار اومده و در این مدت که از انتشارش میگذره هم مورد توجه خانواده‌های ایرانی خارج از کشور قرار گرفته و همینطور در داخل ایران استقبال از این اثر به نسبت استقبال گرمی بوده. در 14 قطعه این اثر آیتک آژنگ سعی کرده به شکلی سرگرم کننده و به لطف موسیقی مفاهیم اولیه رو با زبان فارسی و متأثر از فرهنگ ایرانی به کودکان بیاموزانه، مفاهیمی چون رنگ‌ها، اعداد و الفبا. و البته در این اثر آموزشی موسیقایی تلاش شده چند ساز ایرانی به کودکان معرفی شه و همینطور آداب مردمان ایران زمین چون نوروز. آلبوم چشمک مجموعه ایست از آهنگهایی که خود آیتک آژنگ اصالتاً اونها رو ساخته، به علاوه چند اثر که بازسازی آثاری است معروف به زبان فارسی و چند اثر هم الهام گرفته است از آثاری شناخته شده که آیتک آژنگ از قسمت‌هایی از این آثار در کار خودش وام گرفته. در ضبط قطعات آلبوم چشمک خود آیتک آژنگ آواز رو اجرا کرده و ساز پیانو مانی نیلچیانی همخوان بوده، یحیی الخنسا ساز تنبک رو نواخته، نیما فرزانه ساز آکاردئون و ایمان صادقزاده ساز تار رو. آواز دست جمعی کودکان رو هم دانش آموزان مدرسه یکی بود اجرا کردند. اما قبل از معرفی این اثر آلبوم آهنگ‌های یکی بود چشمک، شاید لازم باشه درباره خالق اون توضیح بدم. آیتک آژنگ در حوزه موسیقی یک پژوهنده و آموزگاره و توجهی ویژه داره به آموزش به کودکان به کمک موسیقی و آموزش به کودکان با میراث فرهنگی گوناگون. آیتک آژنگ دانش آموخته موسیقی است از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران. با این حال تحصیلات عالی خودش رو هم در حوزه موسیقی و هم در حوزه آموزش موسیقی در دانشگاه کلمبیا در شهر نیویورک در ایالات متحده ادامه داده و دکترای خودش رو هم در این دانشگاه در زمینه آموزش هنر و موسیقی دریافت کرده. آیتک آژنگ پس از فارغ التحصیلی در دهه گذشته فعالیت‌های گسترده‌ای در حوزه‌های هنر، موسیقی و آموزش داشته، از جمله همکاری با ارکستر فیلارمونیک نیویورک در کنسرت‌هایی برای کودکان 3 تا 6 ساله و خانواده‌هاشون در کارنامه این هنرمند ثبته. با این حال او این روزها بیشتر خودش رو متمرکز کرده بر آموزش به کودکان خانواده‌های ایرانی مقیم ایالات متحده آمریکا و مدرسه‌ای رو در شمال شرق این کشور بنیان گذاشته، مدرسه‌ای به اسم یکی بود که در 2 ایالت مختلف، یکی در ایالت ورجینیا و یکی در ایالت نیویورک واقع، که در هر دو جا تمرکز خانواده‌های ایرانی قابل توجهه. بر حال به سراغ آلبوم تازه آیتک آژنگ میرم، آلبومی به اسم آهنگ‌های یکی بود چشمک.
سلام 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 بچه‌ها، سلام بیاین
با هم بخونیم و بگیم سلام سلام
سلام
سلام
سلام
سلام سلام سلام سلام سلام بچه‌ها، سلام بیاین با هم بخونیم و بگیم سلام سلام سلام
سلام
سلام سلام سلام
سلام صبح بخیر، بیاین با هم برقصیم و بگیم سلام 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 سلام
سلام سلام سلام بچه ها سلام، دستامونو بدیم به هم بگیم سلام سلام،
بریم جلو عقب به هم بگیم سلام سلام،
بالا پایین نگاه کنیم بگیم سلام سلام.
این آهنگی بود به اسم سلام، قطعه آغازین آلبوم چشمک که از ساخته ها و سروده های خود آیتک آژنگه.
زانو پا چشما پوشا دهن و دماغ سرشونه، زانو پا
سرشونه زانو پا چشما گوشا دهن و دماغ، سرشونه زانو پا موها و ابروها دهن و دندونا دستا و انگشتا آرنج و مچا، موها و ابروها دهن و دندونا دستا و انگشتا آرنج و مچا، سرشونه زانو پا شونه زانو پا چشما گوشا دهن و دما سر شونه زانو پا.
این یکی قطعه بود به اسم سرشونه که بازسازی به فارسی اثری است معروف و جهانی، آهنگی به اسم Head, Shoulder, Knees and Toes. بود به اسم الف باگ. اما ما در آخر این برنامه به آهنگی به اسم ماه بلند از آلبوم چشمک گوش میدیم که در واقع بازسازی اثری است قدیمی، ماندگار و خاطره برانگیز از خانم هنگامه یاشار. گوش میدیم ماه بلند با اجرای آیتک آژنگ.
تو که ماه بلند آسمونی، منم ستاره میشم، دو 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 دورتو میگیرم،
اگه ستاره بشی دورمو بگیری، منم ابر میشم، رو 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 تو میگیرم،
اگه ابر بشی رومو بگیری، منم بارون میشم، چیک 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 میبارم،
اگه بارون بشی چیک چیک بباری، منم سبز میشم، سس 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 سرر میارم،
منم گل میشم و پهلوت میشینم.
به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم و فردا با یک برنامه دیگه برمیگردیم و روز تازه‌ای رو با هم آغاز میکنیم. براتون روز خوشی رو آرزو میکنم. دلتون شاد و گرم و پر از امید. روز خوش.